دکتر بزاری، وقت
سلامتی.
شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون،
سلامت باشید.
زنده باشید. ناترازی بانک ها عامل اصلی تورم، موضوعی بود که در خصوصش با جناب دکتر طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی گفتگو کردم. به لحظه های اذان مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم. بعد از اذان و مناجات با ادامه بدون خط خوردگی با شما خواهیم بود.
کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. با آگاهی شما هموطنان عزیزمون برسونیم که موعد اذان مغرب به افق تهران امشب ساعت 19:32 است.
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات و نیایش ها و راز و نیازهاتون به درگاه خدای مهربان و متعال. تو این لحظه ها و ثانیه های استجابت دعا ما و همه همکارانمون رو از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. با ادامه برنامه بدون خط خوردگی امشب در کنار شماییم. از شما خواستیم به ما بفرمایید که به نظر شما دولت چطور میتونه تورم رو کنترل بکنه؟ گزینه یک انضباط در سیاست‌های مالی، گزینه دو مالیات ستانی هوشمند و گزینه سه تقویت دیپلماسی اقتصادی. کافیه که دیدگاه خودتون رو از طریق 301035 برای ما پیامک بکنید. بلافاصله به دست ما میرسه پیامک‌های شما و پیامک‌های شما رو قرائت خواهیم کرد. گفتند گزینه یک یعنی انضباط در سیاست‌های مالی. 0915 چهار رقم آخر 3538 گفتن علت تورم افزایش نقدینگی نیست و ناتوازی بانک هم نیست، علت تورم چیز دیگه ایه. کاش میگفتید آقای تفتی که به نظر شما علت تورم چیه. 0933 چهار رقم آخر 3161 گفتن گزینه یک یعنی انضباط در سیاست‌های مالی. شما هم لطفاً به ما بگید که نظرتون چیه، به نظر شما دولت چطور میتونه تورم رو کنترل بکنه. گزینه یک انضباط در سیاست‌های مالی، گزینه دو مالیات ستانی هوشمند، گزینه سه تقویت دیپلماسی اقتصادی. اما بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب، کودتا در نیجر، ابعاد و واکنش‌هاش، موضوعی که می‌خوایم بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس آفریقا و غرب آسیا. آقای دکتر قنادباشی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم در خدمت شما هستم.
متشکرم، خیلی خوش اومدید به بدون خط خوردگی. شورای امنیت سازمان ملل کودتا رو محکوم کرد. از زمان استقلال کشور نیجر از استعمار فرانسه، این پنجمین کودتا در تاریخ این کشور آفریقایی، چه دلایل و ابعاد پشت صحنه وجود داره بابت این موضوع؟
که تعداد کودتاهای متعدد را
بله 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 بله.
ببینید نیجر یک کشور کم جمعیت هست نسبت به وسعتش.
بله.
وسعت زیادی داره، 1,200,000,000 کیلومتر مربع، یعنی بیش از 2/3 کشور ما وسعت داره با جمعیتی که الان حدود 25,000,000 یا کمتر جمعیت داره. و اون تو این مدت خب 10,000,000 یعنی برگردیم تو این چنده جمعیت 10,000,000 و بعد تا حالا رسیده 25,000,000 جمعیت پراکنده است. نهادهای مردمی، نهادهای مذهبی اجتماعی که بتونن به عنوان افکار عمومی حکومت را کنترل کنن وجود نداره. این یک مسئله است. یه مسئله دیگه ارتش‌های کوچکی که قابل به اصطلاح تاثیرگذاری هستند.
بله.
مخصوصا در دوران جنگ سرد میتونستن با یک تعداد کمی از نیروهای مسلح اینها را به اصطلاح ناگزیر کنن که دست از حمایت از حکومت بردارن.
بله.
البته رضا از زمانی که اختلاف میان شرق و غرب در مقاطعی از زمان اتفاق میفتاد، گاهی هم خود مقامات فرانسوی به این نتیجه میرسیدن که یک مقام سیاسی را برکنار کنن، و چون مستعمره فرانسه بود و به اصطلاح مستقل بود کمان که الان هم همینطور هست.
بله.
و لذا اون را برکنارش میکردن، کسی دیگه ای را در جاش قرار میدادن. لذا ارتش‌های کوچک، نبود نهادهای اجتماعی کنترل کننده ساختار سیاسی با افکار عمومی، و به حضورتون شاید جریانات بین‌المللی قدرت، اینا میشه عوامل کودتای متعدد در نیجریه بگیم.
دولت‌هایی که در این سرزمین رویکردهایی در حوزه سیاسی داشتن که حالا عمدتاً غربگرا هم بودن، الان چه هدفی دارند؟ چون جزء کودتاچیا هستن، الان چه هدفی دارند و آیا بازم تکرار بی‌ثباتی رو در نیجر باید شاهدش باشیم یا نه، یا نتیجه دیگری خواهد داشت این کودتا؟
الان یک اتفاق بسیار جدیدی افتاده در غرب آفریقا.
بله.
شرای پر جمعیتی که عمدتاً مسلمان هستند. یکی این که جریان اسلامی قوی از بعد از انقلاب اسلامی به طور دمه تبلیغاتی نداره حرف من نیست گرد میکنم، به عنوان تحلیل رو میکنم، واقعا جریان اسلامی قوی شدن در منطقه غرب آفریقا.
بله.
در نیجریه، در غنا، در بورکینافاسو، مالی، اینها به غربی ها برای اینکه کنترل کنن، مثلا فرانسوی ها شروع متوسط شدن به گروه های داعشی را آفریدن که به عنوان سرکوب گروه های داعشی اسلامی ها را سرکوب کنن. الان دیگه آبرویی برای این گروه های داعشی نمونده. الان هم باز به این نام، ببین لابلای اطلاعی هایی که فرانسه صادر میکنه به این نام که ما داشتیم گروه های افراطی سرنگون میکردیم، اینا در مانع میشن که ما چنین کاری را بکنیم، یعنی در به این نام. در ترتیب فرانسه به عنوان یک قدرت واقعا مسلط بود بر این کشورها.
بله.
و معادنش را، نیجر معادن غنی اورانیوم داره، بعد به عنوان مرکزی برای کنترل غرب آفریقا مورد استفاده حتی آمریکایی‌ها هم قرار داشت، با همکاری آمریکا میشه اینا رو کنترل میکرد. بعد اتفاقی که افتاد در مالی، مردم فرانسه را زدن کنار، در بورکینافاسو مردم فرانسوی ها ریختن بیرون، واقعا تو همین مدت تاثیر گذاشت بر مردم نیجر و نظامیان نیجر که اندک هستن ولی که مسلمان هستن. بعد الان در واقع این کودتایی که شده یک کودتای جریان قدرت نیست، یک کودتای مبتنی بر فضای عمومی برای که فرانسوی ها رو بریزن بیرون به عنوان قدرت مسلط که رئیس جمهور رو تعیین میکنه. اونجا اسمش انتخابات هست. جالب و خنددار این هست که الان به نام دموکراسی در دنیا میگن ما میخوام دموکراسی را حفظ کنیم. اصلا این دموکراسی نبوده در اونجا. یک رئیس جمهوری را واقعا دست نشانده تحت عنوان یک انتخابات کاملا تخلفی مسلط کردن بر نیجر و مدافعش بودن. باور نمی کردن که مردم ریختن بیرون و رفتن حزب این رئیس جمهور آتش زدن. به حساب آمریکایی‌ها بسیار نگرانن، فرانسوی ها بسیار نگرانن و میخوان یک واکنش جدی نشون بدن. یعنی در واقع این کودتایی که تبدیل به انقلاب شده، مردم هم پای کار ایستادن.
خیلی متشکرم از شما دکتر قنوت باشی،
سلامت باشی،
شبتون بخیر و خدا نگهدارت. زنده باشید. کودتا در نیجر، ابعاد و واکنش ها، موضوعی بود که گفتگو کردم در خصوصش با جناب آقای دکتر جعفر قنوت باشی، کارشناس مسائل آفریقا و غرب آسیا. از شما خواستیم که به ما بفرمایید به نظر شما دولت چطور میتونه تورم رو کنترل بکنه. گزینه یک، انضباط در سیاست های مالی. گزینه دو، مالیات ستانی هوشمند. و گزینه سه، تقویت دیپلماسی اقتصادی. فقط کافیه که عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما ارسال بکنید از طریق 301035 0935 4 رقم آخر 4642. گفتند گزینه 1 یعنی انضباط در سیاست‌های مالی. 0991 4 رقم آخر 2835 گفتن هر سه مورد، یعنی هم انضباط در سیاست‌های مالی، هم مالیات ستانی هوشمند و هم تقویت دیپلماسی اقتصادی. 913 4 رقم آخر 5830 گفتن گزینه 3 یعنی تقویت دیپلماسی اقتصادی. 0916 4 رقم آخر 5189 هم گفتند گزینه 1. شما هم لطفاً اعلام نظر بکنید از طریق 301035 به ما بفرمایید که به نظر شما دولت چطور میتونه تورم رو کنترل بکنه. 1. انضباط در سیاست‌های مالی. 2. مالیات ستانی هوشمند. و 3. تقویت دیپلماسی اقتصادی. 301035. اما موضوع کارگران و قراردادهای بدون تضمین موضوع داغ این روزهاست که خیلی مباحث مختلفی در خصوصش مطرح است. در این خصوص قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، و جناب آقای دکتر حسین قبادی، معاون اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی. آقای اسدی سلام به شما، وقت عالی بخیر.
منم از سلام ایران، ایام شکرانه سید سالار شهیدان با حسین را هم تشکر عرض میکنم خدمت شما مجری اهمیای عزیزی و مهمان گرانقدر، هم از سلام و ادب دارم.
متشکرم. آقای دکتر قبادی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید، عزاداریتون قبول.
ممنونم، سلام بر شما و شنوندگان شما و بر مهمان عزیز برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
زنده باشید. چون زمانمون محدوده می‌خوایم مدیریت بکنیم، خواهشم اینه که پاسخ‌ها خیلی کوتاه باشه که برسیم نظرات هر دو عزیز رو دریافت بکنیم. آقای اسدی عزیز، قراردادهای کار هم الزام قانونی داره و هم هیچ ضمانت اجرایی نداره، چرا؟
عرض خدمت شما که جناب عزیز، قراردادهای موقت تقریبا فکر میکنم از دهه 70 به این ور معضلات بزرگی رو برای جامعه کارگری و توری به وجود آورده که تشکلات کارگری خب پیگیری های مدیدی کردن. قبلا حدودا مثلا دهه 70 10% نیروهای کار قراردادی بودن و هر چقدر که به این ور رسیدیم الان دیگه رسیده به 90% از نیروهای کار قرارداد موقت هستند. بله. و پیگیری هایی که تشکلات کارگری کردن در نهایت هم در صحبت های رهبر معظم انقلاب در روز جهانی کارگر گویای این بحث بود، در حضور ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر رئیسی هم این بحث شد و آقای رئیسی دستور دادن به وزیر محترم کار که در جهت ساماندهی قراردادهای موقت حتما کمیته این رو در نظر بگیرن و آقای وزیر به صورت لایحه این رو آماده بکنه برای معیده.
بله.
گویا جلساتی رو هم داشتن سن وزارت کار، ما انتظار بر این روایت لایحه رو هم آماده کرده بودن در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی هست. دوستان تشکلات کارگری با توجه به اینکه لحظه پیشنهادی دارای ایراداتی بود، تقاضای این رو کردن که در جلسات جانبه دولت، کارگر و کارفرما هست این مبحث مطرح بشه و قطعا لایحه‌ای محکم خوب برای مجلس بره که ضمانت اجرایی هم داشته باشه.
آقای دکتر قبادی،
بله،
نکته‌ای دارید در این خصوص؟
نه
نه اگر سوال خاصی هست در خدمتتون هستم و الا فعلا نکته خاصی ندارم.
خب چه نقد ها و دیدگاهی وجود داره راجع به قراردادهای کوتاه مدت؟ سالهاست قراردادهای کوتاه مدت هم مورد اعتراض جامعه کارگریه و هم به هر حال مورد نقد برخی نمایندگان مجلس، اما پیش وقت هم هیچ اراده‌ای برای اصلاحش وجود نداشته. چرا؟
ببینید معضل قراردادهای کار مدت موقت که در واقع امنیت شغلی کارگران رو نشانه رفته، نه فقط در ایران بلکه در اکثر کشورهای جهان، در بیشتر کشورهای جهان وجود داره. قانونگذاران، سیاستگذاران سعی میکنن با ایجاد محدودیت در واقع ساماندهی کنن، یک رابطه صحیحی بین امنیت شغلی و انعطاف پذیری در واقع حقوق کار ایجاد کنن. به نظر میرسه که زمان اون رسیده که در کشور ما هم این محدودیت برقرار بشه. تلاش هایی هم که دستگاه مطبوع من داره که این زمینه انجام میده، در واقع میخواد این محدودیت رو ایجاد کنه و به نوعی ساماندهی کنه قراردادهای کار مدت موقت رو.
یعنی قراره که آرام آرام دیگه ما شاهد قرارداد کار موقت نباشیم تو هیچ سطحی در هیچ جا؟
نه اینکه با من هستی؟
بله بله بله.
نه اینکه اصلا نباشیم، نمیشه قراردادهای کار مدت موقت رو به کل منکر شد. شما فرض کنید در یک، مثلا در مثالی که الان میگم، یک کارگری مرخصی استلاجی میره، خب کارفرما باید به جای اون برای مدت موقت یک کارگری رو به کار بگیری تا اون کارگر از استلاجی برگرده. پس قراردادهای مدت موقت به صفر نمیرسه، اما ساماندهی میشه. تلاش بر اینه که در کارهایی که جنبه مستمر داره محدودیتی منعقد بشه تا بعد از گذشت یک زمانی کارگران انشالله دائمی بشن.
خب اینا موقت و استثنایی است، درسته؟ یعنی مثل شرایط فعلی همگیر نیست یا فراگیر نیست.
من این مثالی که زدم،
بله بله بله
بله، مثال در واقع استثنایی بود، ولی باز موارد دیگه هم وجود داره. مثلا شما در نظر بگیرید که کارفرما میخواد کارگری رو بگیره برای مدتی به اون، در واقع اون رو آزمایش کنه ببینه آیا اون توانایی انجام کار رو داره یا نه. علل اصول کشورها محدودیت با توجه به اون شرایطی که خودشون دارن از 1 تا 10 سال میان، بله، محدودیت ایجاد میکنن.
بله،
یعنی میگن مثلا بعضی از کشورها میگن اگه 1 سال گذشت کارگردان میشه، بعضی میگن 2 سال گذشت، بعضی میگن 3 سال، 5 سال، الا مثلا در چین 10 سال.
یعنی ما تو کشور خودمون قانون مشخصی برای این موضوع نداریم؟
متأسفانه در قانون کار سال 1369 هیچ گونه محدودیتی برای قراردادهای کار مدت موقت پیش بینی نشده بود.
بعدش هم هیچ پیشنهادی نشده به مجلس و هیچ اراده‌ای برای اصلاح این موضوع وجود نداشته؟
خدمت شما عرض کنم که فی‌الواقع اون برداشتی که میشد از تبصره دوی ماده 7 این بود که اصل بر دائمی بودن قراردادهای کار هست. شاید به این دلیل بود که هیچ وقت هیچ اقدامی انجام نمیشد، ولی در واقع محدودیت وجود نداشت دیگه. وقتی وجود نداشت و تبصره 2 هم به ما کمک نمیکرد، الان وقت اون هست که ما این محدودیت رو ایجاد کنیم.
آقای اسدی، شما نکته‌ای دارین؟ چطور باید این ضمانت‌های لازم عملیاتی بشه بابت این موضوع؟
من عرضم به خدمت شما که آقای قبادی از اساتید خود وزارت کار هستن و احترام خاصی برای ایشون قائل هستیم، ولی دیدگاه ما جامعه کارگری متفاوت.
بله.
ببین، ما اعتقاد داریم که همین قانون کار در ماده 7 پیشبینی کرده برای کارهایی که جنبه غیر مستمر و غیر دائم دارن، مثلا پروژه های راهسازی، مثلا پروژه هایی که برای بحث کشاورزی هست.
بله.
اینها رو کارفرما میتونه قرارداد موقت ببنده و کارهای دائم رو درش پیشبینی شده برای مشاغلی که مهارت نیاز دارن 3 ماه. ببینید، اینها رو وزارت کار مکلف هست که آیین‌نامه‌ای رو تدوین بکنه و کارهای مستمر و غیر مستمر و اینها رو مشخص بکنه.
بله.
و تعلل کرده از نظر ما وزارت کار، نه الان، از دولت‌های مختلف این بوده از سال 1969، هیچ وقت این آیین‌نامه‌اش از نظر شما که تدوین نشده.
بله.
اگر تدوین میکنن قسمتی از این معضلات قطعا مرتفع خواهد شد. خب قانون کار ما برگرفته از قانون، هم بحث قوانین مترقی دنیا رو داره، هم بحث اسلام و بحث اینها رو هم توش دیده شده. ما اعتقادمون اینه که اگر این آیین نامه نوشته بشه خیلی از معضلات حل. حالا دوستان باید در این زمینه تصمیم بگیرن، کمک بکنن. و الان واقعا یک کسی میره خونه اجاره میکنه، میبینه یک ساله قراردادش یک ماهه هست، خب بنده خدا چیکار بکنه ایشون؟ این کسی که میخواد این کار رو بکنه بهره وری میتونه داشته باشه، نگاه به آینده میتونه داشته باشه، واقعا چه کاری میتونه بکنه؟ خودشون رو بذار، خودمون رو بذاریم جای اون کارگر، جای این نیروی کار، میخواد بهره وری داشته باشه برای این دیدگاه مانه. به تب
آقای دکتر قبادی نکته‌ای دارین راجع به این موضوع؟
در مورد تبصره، ماده 7 سری دیدم، ماده 7 تا تبصره داره.
بله.
تبصره 1 میگه که وزارت کار و بعد هیئت وزیران باید برای کارهایی که جنبه غیر مستمر داره مدت تعیین کنه، یعنی حداکثر مدت تعیین کنه که حداکثر مدتی که میشود در این کارهای پروژه‌ای مثل ساختمان سازی قرارداد بست چقدر هست. این رو این اتفاقا خوشبختانه تهیه شد، یعنی بالاخره بعد از سالها در سال 1398 در واقع آیین‌نامه‌اش تهیه شد و حداکثر مدت موقتی که گنجانده شده در آیین‌نامه تبصره یک ماده هفته قانون کار 4 ساله، یعنی تو کار پروژه‌ای کارگران عزیز ما که الان دارن میشنون این رو بدونن، در کار پروژه‌ای اگر کسی قرارداد موقت باش بسته بشه در سال 4 اون تا پایان پروژه دیگه باید نگه داشته بشه. پس این الان مشکل نیست، مشکل تبصره 2 هست، یعنی در کارهایی که طبیعت اونها جنبه غیر مستمر داره. راست جنبه مستمر داره یعنی چی؟ یعنی حسابداری، یعنی که مثلا یک شرکتی کسی شغل حسابداری داره، خب این حسابدار که غیر مستمر که نیست، این مستمره تا زمانی که اون شرکت هست، اون بنگاه اقتصادی وجود داره. در واقع این خدمت شما عرض کنم که پابرجاست این فعالیت، این فعالیت حسابداری. این هست که الان براش فقط محدودیت ایجاد بشه و تفسیر دوی ماده 27 براش محدودیت ایجاد نکرده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای اسدی. نکته پایانی رو بفرمایید.
ببینید وقتی شغلی که مستمر هست، جامعه کارگری اینه که شغل مستمر رو نمیتوان قرارداد موقت عقد کرد بست، و جنبه مستمر داره مثل کارخونجات، نیروی کار تولید کارخونه 50 سال 30 سال 40 سال داره کار میکنه. این رو به هر حال اعتقاد ما اینه که نمیتونن نیروی کار رو قرارداد موقت ببندن، و اگر تو آیین‌نامه واقعا همین آیین‌نامه هم پیشبینی بشه که مدت، البته پیشبینی هم شده تو قانون کار.
بله.
مشاغلی که عرضم به خدمت شما مشاغل فنی هستن یا هستن، 3 ماه میتونن به صورت قرارداد غیر دائم، قرارداد غیر دائم عقد قرارداد ببندن، بعد از اینکه دیگه این دوره رو گذران بایستی قرارداد دائم بسته بشه.
بسیار حتما که لازم راجع به این موضوع خیلی مفصل‌تر صحبت بشه، حالا به این زمان کوتاه نمیشه خیلی نتیجه قطعی گرفت، حتما باید از ابعاد مختلف بررسی بشه. امیدوارم فرصتی پیش بیاد توی برنامه بتونیم خیلی مفصل هم با نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، هم با به هر حال نمایندگان وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی گفتگو بکنیم راجع به این موضوع، به یک نتیجه قطعی برسیم. خیلی ممنونم از شما دکتر قبادی عزیز، شبتون بخیر. آقای اسدی بسیار سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، شب شما هم
زنده باشید. خدا نگهدارتون. متشکرم. در خصوص قراردادهای بدون تضمین کارگران گفتگو کردم با جناب آقای آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، و جناب آقای دکتر حسین قبادی، معاون اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار و رفاه اجتماعی. متشکرم از همراهیتون، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شبتون بخیر. خداحافظ.
از همراهی شما با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو سپاسگزاریم. به ساعت 20 رسید.